بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که آیا اعراض از یک مال مزیل ملکیت هست یا خیر. اینجا عرض کردیم که در مقابل استصحاب ملکیت، یعنی کسانی که میگویند مزیل ملکیت نیست، دلیلشون استصحابه. در مقابل استصحاب سه دلیل اقامه شده که ما دو دلیل اونها رو مطرح کردیم و مورد مناقشه قرار دادیم. حالا دلیل سوم در مقابل استصحاب روایات. این روایات رو بخونیم ببینیم آیا از این روایات استفاده می کنیم که اعراض موجب از بین رفتن ملکیته، یا اینکه این روایات هم دلالت بر این معنا نداره. این روایات در جلد 25 وسائل شیعه چاپ آل البیت، اونجا در دو باب این روایات آمده، یکی در باب 11 و دیگری در باب 13. قبلا عرض کردیم، حالا تذکر میدیم که آرون هر وقت در بحث روایتی رو ما خوندیم، حتما روایت رو به خود کتاب وسائل خودتون مراجعه کنید. یعنی بعد از بحث امروز حتما برید مسائل رو پیدا کنید و این برکات و آثار زیادی داره. سند روایت خودتون جداگانه بررسی کنید، ببینید آیا غیر از این روایتی که ما میخونیم روایت دیگری بر مدعا وجود داره یا نه. یکی از نقاط قدرت یک فقیه احاطه فقیه به روایات. اگر یک فقیهی قواعد و مبانی اصولی محکمی داشته باشه اما احاطه به روایات نداشته باشه، این نمیتونیم بگیم قوت فقهی داره. لذا اصلا باید یکی از کارهاتون این باشه که مثلا کتاب وسائل شیعه رو بردارید یک دور از اول تا آخر مباحثه بکنید، سند روایات رو ببینید، با همبحثی های خودتون هفته یک ساعت دو ساعت کار این باشه که میخواید وسائل بخونید، سند، عنوان باب، روایت. خب این روایت محلولش چیه؟ این خیلی برای انسان موجب تقویت بُعد فقهی انسانه. خب در باب 11 از همین جلد 25 باب و حکم مال و غرقت سفینه و مافیها، اونجایی که یک کشتی غرق شده. فأخذ الناس المتاع من الساحل، این کشتی غرق شده، بعدن موج و آب دریا یه مقداری از این وسائل کشتی رو آورده توی ساحل و مردم گرفتن. و واستخرجوه بالقوس، بخش دومشون هاییست که مردم با قرواسی رفتن گرفتن. حدیث اول، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله. خب محمد ابن یعقوب، علی ابن ابراهیم، علی که ابراهیم ابن هاشمه، اینها که هیچ بحثی در رساقتشون نیست، در ابراهیم ابن هاشم یک اختلافیه که طبق اون اختلاف بعضی روایات رو صحیح میدونن و بعضی روایاتش رو حسن میدونن. نوفلی که حسین ابن یزید هست، این نوفلی عرض میکنن که در رجال کامل و زیارات قرار گرفته، اما چون از سکونی نقل میکنه در 800 مورد نوفلی روایت داره، در کثیری از این موارد هم از سکونی نقل میکنه. سکونی کسیست که اول و ایت آمی مذهبه، اما فقهای امامیه بر روایات سکونی اعتماد میکنند و از این جهت که بر روایات سکونی اعتماد میکنند، غالب مواردی هم که سکونی نقل کرده نوفلی ازش نقل میکنه، لذا بر روایات نوفلی هم اعتماد میکنند. خب البته خود نوفلی هم جز افرادی است که قد هم نداره، حالا توصیق هم نداره. حالا روایت چیه؟ روایت عن امیر المؤمنین، بله، عن ابی عبدالله علیه السلام که قال امیر المؤمنین اذا غرقت السفینه و ما فیها فاصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو اهله و هم احق به. اون وسائلی که جریان میاره به ساحل، مال همون صاحبان سفینه است، مال همون هایی بوده که مال اینا تو سفینه بوده. و ما قاس علیه الناس و ترکه صاحبه فهو له. اونی که مردم دیدن قواسی میکنن، صاحبانش هم دیگه رها کردن، فهوبده هم این مال همین قواسینه. خب آیا از این کلمه و ترکه و صاحبه میتونیم استفاده کنیم یه قاعده کلی رو؟ حالا مال چیه؟ کشتی بوده، کشتی غرق شده، این هم دیگه رها کرده، گفته خب من که حالا نه وقت دارم نه میتونم برم مالم رو از اعماق دریا پیدا کنم بیارم، اما رها کرده. آیا از این ترکه و صاحبه ما میتونیم یه ضابطه استفاده بکنیم، بگیم کل مال ترکه و صاحبه این از ملکیتش خارج میشه؟ یا اینکه نه، ما با شما این روایت ازش استفاده نمی کنیم که هر مالی که به مجرد اینکه صاحبش رها کرد این از ملکیتش خارج شده. گر این روایت داره که و ما قاس علیه الناس و ترکه و صاحبه فهو له، دو تا عنوان داره، هم دیگری رفته به دست آورده هم صاحبش رها کرده. خوب ها دقت کنید، در بحث اعراض دست در اینه که آیا به مجرد اعراض از ملکیت خارج میشه یا نه. اون روز مثال زدن، کسی مالش رو میذاره پشت در منزلش، هنوزم هیچ کسی نیامده این مال رو تملک بکنه، میخوایم ببینیم به مجرد اعراض آیا از ملکیت خارج میشه یا نه. خب این روایت نداره به مجرد اعراض، داره که قاس الناس و ترکه اون صاحبه، دو تا عنوان درش وجود داره. حالا روایت دیگرم ببینیم، مانندگی چیه؟ یعنی نه فرق نمی کنه اینجا هم ترک همون سال اونجا هم اگر ببینید در همون دریا اگه یه مال با ارزشی باشه بلا فاصله خودش میره اغواصی رو اجیر میکنه وسائلی پیدا میکنه یه در میاره. ولی الان اگر اونم رها کرد الان از این جهت که فرقی میکنه اونم ترک همون صاحبو اینجا به این کسی پشتی در خانه رو دوشته ترک همون صاحبو فرق نمی کنیم نه فرق میتونی مثلا برده داره بیاتون اونجا میتونست ببره دیگری رو عجیر کنه داره اون امدار رو در بیاره. این امکانی هست که بینید فرق این هست که امکانی که با قواسی در بیارن هست. حالا در شما بگید آقا یه جاییه برای هیچ که امکان نداره یک اقیانوسیه اینم میخواسته در بیاره لنگت رو کن خب از فرق داره باید خارجه. اما یه جایی کسی گفت خب حالا قرض شد من دیگه حوصله ندارم برم بیرون بیارم رفت به شهر خودش دیگری که عباس بود رفت در آورد این روایت دیگه مال عباسه. خب داری؟ سالمان؟ نه سالمان قرض شد از کجا بید قرض شد سالمان؟ نه معلوم دی؟ خب برسه داره ورسته داره خیلی خوب باشه اگر کسی از دنیا ره و انبالش انبال مردم میشه نه خیلی خوب همین باید دیگه مال ورسته شه این صاحب معناش حالا یا خود اون شخصی یا ورسته اون. خب این روایت باب 13 باب 11 اما باب 13 عنوان باب اینه یکی از کارهایی که آقایون میکنه این است که در وسائل عناوین باب ها رو خوب دقت کنید. عناوین باب همون فتوای صاحب وسائل یعنی صاحب وسائل غالبا البته فتواش همونیست که به عنوان باب قرار داده. باب و حکم التقاط شاه و دابه و زعیر و ما علم من المالک اباحته. خب اینجا عرض میکنم که حدیث دوم صحیحه ابن سنان سندش این عن عدت من اصحابنا که قبلش روایات قبلی مال کلینیه که عده کلینی رو در رجال خوندید که کلینی هر جا میگن عدت من اصحابنا این دو دوره بعضی از جاها عدت من اصحابناش مشخصه بعضی از جاها مشخص نیست اینجا مشخصه ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعاً ان ابن محبوب حسن ابن محبوب ان عبدالله ابن سنان که سند روایت معتبر روایت صحیح هست. قال امام صادق فرمود ان ابی عبدالله علیه السلام قال من اصاب مالا او بعیرا فی فلاح من الارض کسی که مالی رو یا شطوری رو در یک فلاحی از ارض در یک بیابانی دید قد چلت و قامت و سیبها صاحبها مما لم تطبعه یک شطوری رو دیده که صاحبش رها کرده اون رو و صاحبش لم تطبعه یه دنبال نکرده به شطوریش رو پیدا بکنه فأخذها غیره این بعیر رو غیر مالک گرفت فأقام علیها و انفق نفقه حتی احیاها من الکلال و من الموت نفقه شو داد خرد و خوراکی شو داد تا اینکه از مریضی و مردن نجاتش داد. سهیه له ولا سهیل له علیها این شطور مال این کسیست که این رو گرفته علوفش داده و اولی دیگه حقی نسبت به این نداره و این نماهیه مثل شیء مباح یعنی این شطوری که الان دیگه صاحبش رها کرده مثل شیء مباح. خب توی این روایت از کنم صحیح هست، توی روایت داره یک شطوری که صاحبش رها کرده لن تطبعه، دنبال اونم نمی کنه که حالا پیدا بکنه این شطور خودش رو. آیا از این روایت هم میتونیم استفاده کنیم که اگر کسی مالش رو رها کرد و دیگه دنبال نکرد؟ ببینید این بحث رو عرض کردم، ولو ما در تعریف دین در اشکال امام به مرحوم چی هستیم؟ نایینی هستیم. بحثی وقتی از دستتون نره رسیدیم به مسئله اعراض که نایینی یه جور معنا کرد، امام یه جور دیگه معنا کرد، ما گفتیم حالا بحث اعراض رو روشن بکنیم. امروزه در خیلی از این مغازه های عبا و قبادوزی میان سوال میکنن آقا یه پارچه ای آوردن اینجا، یک سال دو سال صاحبش نیمده دنبالش، وسیله ای رو آوردن تعمیر کنیم، یک سال دو سال نیمدن سراغش. خیلی مسئله اعراض مورد اطلاع مردمه و این که من بحثش رو الان دارم عرض میکنم برای همین جهته که ببینیم آیا اگر کسی یه مالی رو یک جای گذاشت رها کرد که این رو شویم اعراض، آیا این اعراض موجب خروج از ملکیت هست یا موجب خروج از ملکیت نیست؟ توی این روایت داره که این شخص بعیرش رو رها کرده و نیامده سراغ بعیرش رو بگیره. حالا که این شخص این بعیر رو گرفته، مرتبش کرده، علوفش رو داده، از مردن نجاتش داده، صاحبش آمده پیدا شده. میفرماید که امام صادق میفرماید نه، اون قبلی دیگه حقی نداره و این بعیر مال همین کسیش که این احیایش کرده. خب آیا باز این روایت دلالت بر مدعا داره؟ نه، روایت میگه اگر بعیر رو مالکش رها کرده یک، دیگری هم آمده او رو احیا کرده. یعنی روایت نمیگه به مجرد رها کردن از ملکیت خارج میشه و مانندگی و مدعا اینه. مدعا اونی که دنبالش هستیم این است که آیا به مجرد رها کردن از ملکیت خارج میشه یا نه؟ بگیم نه. در روایت میگه این رها کرده، بعدم دیگری آمده احیا کرده. خب اگه دیگری احیا نکرده بود، باز هنوز داخل در ملک خود این آدم بود. این هم روایت بعد. روایت سوم در همون باب اون تا حدیث سوم اون باب و انهم ان سهل بن زیاد، یعنی از همون عدت من اصحابنا و احمد بن محمد، از همون عدت من اصحابنا انهم بکنه هم عدت ان سهل بن زیاد ان محمد بن الحسن بن شمون، که خب این روایت ضعیف السند، محمد بن حسن بن شمون اول واقفی شده بعد از غلام شده و فاسد المذهب بوده، ضعیف هم بوده، نجاشی تضعیفش کرده. عن الاسم بساط عن مسمع عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان امیر المؤمنین کان یقول فی الدابه اذا سرحها اهلها، دابه ای که اگر مالکش رو رها کرد، او عجزو ان علفها او نفقتها، یا عاجز شدن از علوفه و نفقتش، فهیه للذی احیاها، این برای کسی که احیا کرده او رو. قاله، یعنی قاله امام صادق، و قضا امیر المؤمنین فی رجل ترک دابته فی مدیعه فقال ان کان ترکها فی کلاء و ماء و عمه، اگر دابش رو رها کرده در یه جایی که آب هست، امنیت هست، فهیه لن یأخذها مکاشا و این کان ترکها فی غیر کلاء و ماء فهیه للذی احیاها. اگر ترکها فی غیر کلاء و لا ماء، جایی که نه آب نه امن هیچی داخل، همینطور رها کرده، یه جایی که هیچی وجود نداریش، نه از جهت علوفه وجود داره نه از جهت حفظ و اینها، فهیه للذی احیاها، این داخل برای اون کسی که او رو احیا کرده او رو. خب ببینید باز در این روایت هم نمیگه که به مجرد اعراض ذهنیت خارج میشه، میگه اگر این رها کرد دیگری آمده چه کرده؟ احیا کرده او رو، این میشود عرض میکنم که مال محیی. پس این روایات هم نمیتونه در مقابل اون استصحاب باشه. ما گفتیم در باب اعراض اگر کسی مالش رو رها کرد، اعراض یعنی رها کرد مال رو، باز با اون قیدی که دیروز گفتیم، نه رهایی از انتفاع فقط، یعنی به طوری که اصلا ترک کرد ملکیت خودش رو نسبت به این مال، به مجرد این از ملکیتش خارج نمیشه، استصحابی که باقیه در ملکیتش. و این روایات دلالت بر این نکرد که از ملکیتش خارج میشه. ما از روایات نمیتونیم استفاده کنیم که من ترک ماله یخرج عن ملکه، نمیتونه از این روایات استفاده کنیم. لذا اگر کسی لباسش رو داده به یک عبادوز قبادوز به دوزه برای اون، 5 سال رها کرده و نرفته سراغ او، از حرفش خارج نشده، این عنوان مجهول المالک رو داره. وسیلهش رو داده یک جایی تعمیر بکنه، سوال مغازه نمیتونه بعد از 5 سال بگه خب من خودم این رو برمیدارم مالک میشم، یا لباسشون رو به اتوشوییشون، این اتوشویی ها زیاد این رو سوال میکنن که آقا یک لباسی هست مثلا در اینجا 2 سال اینجا باقی مونده، کسی نیامده سراغ اون رو بگیره. اینا از مصادیق اعراض نیست، اینا از مصادیق چی میشه؟ مجهول المالک میشه. حالا که از مصادیق مجهول المالک میشه و سر به در، اگه مالکش رو دیگه نمیشناسه و نمیدونه چی هست و طبق همون مصرف مشهور المالک بشه، ما از این روایات این استفاده رو نکردیم که مجرد این که مالک اعراض میکنه یا از ملکش خارج میشه. بله اگر مالک اعراض کرد و دیگری آمد احیا کرد، 2 تا قید داره، با این 2 تا قید اون وقت، یعنی به مجرد این که دیگری آمد احیا کرد، اونجا دیگه قطعا از ملکیت او خارج میشه. چی فرمودید؟ اعراض که هست، ولی این اعراض مزید ملکیت نبوده. ببینید ما الان میخوایم ببینیم به مجرد اینکه این احیا کرد و رها کرد، خب اصلا عرض کردم بیروز بحث اعراض از اینجا شروع میشه که آقا کسی که ملکیت یه مال براش حاصل شد به اسباب اختیاریه مثل به این ملکیت به دیگری منتقل بشه، به اسباب قهریه مثل ارث منتقل بشه. حالا بخواییم بدونیم بحث کنیم به مجرد این که اعراض کرده، به مجرد این که ترک کرد ملکیت خودش رو نسبت به این مال، ببینیم آیا این مزیل ملکیت هست یا نه. یعنی اهم از این که دیگری بیاد این رو برداره ببره، همین مالی که شما پشت در خانه گذاشتید، اگر ما آمدیم با هر روز پیش کسیم نه اینجا تملک بکنیم، 10 روز پشت در خانه مونده، ارزش هم داره. اگر گفتیم اعراض مزیل ملکیت نیست، باید شما خمس این رو هنوز ببردازید در ملک شماست. اگر گفتیم آقا همون آنی که شما پشت در خانه گذاشتید اعراض مزیل ملکیته، دیگه از ملک شما خارج شده، میخواد دیگری تملک بکنه، میخواد دیگری تملک نکنه. این روایات، این مقدار که بگیم به مجرد اعراض از ملک خارج میشه دلالت ندارد. عرض کردن از اون عبارت و ترکه و صاحبه، اون اولین روایتی که آمدیم خوندیم، در اون روایت نتونستیم استفاده کنیم که این خودی که قاعده کلیه که من ترک ماله خرجم ملکه. اگر کسی فقیه بتونه از این روایت این استفاده رو بکنه، من ترک ماله خرجم ملکه، ببینید ما در باب اراضی روایاتی داریم که اگر کسی زمین خودش رو بیش از 3 سال رها کرد، این از ملکش خارج میشه، دیگری میتونه بیاد این رو برداره و استفاده بکنه. حالا ممکنه در یه جایی در اراضی یا در یه مالی روایت خاصی داشته باشیم، اما الان به عنوان یه قاعده میتونیم بگیم من ترک ماله خرجن ملکه. نمیدید این هر بروزن. حالا یه پیر مردیه، اموال زیادی داره، اصلا خبر نداره کدوم مالش کجاست، کدوم مالش کجاست، از مردم هم میپرسیم و از خودش هم میپرسیم، اعتنا نمی کنه. این به مجرده این نمیشه بگیم که از ملکیت اون خارج میشه. این خلاصه تحقیق در مطلب. من تعاظم این آیون این بحث اعراض رو بنویسیم، خودتونم فکر بکنید، ببینید تو مسائل بعد از ذهن خودتون کمک بگیرید. هر ذهنی بالاخره یه جوششی داره، یه نقطه‌ای داره. حالا ممکنه شما بیاید مطالعات رو تا قید گفتیم بر حسب این روایات، ترک ماله و احیا غیره، ممکنه شما یه قید دیگه بیاید اضافه بکنید. این رو حتما خودتون دقت کنید، بررسی کنید، یک رساله یا یک صفحه دو صفحه یا به اندازه این که حالا فکر کنید یه مقدار اون مطلب، این نظر خودتون رو در راضی به اعراض بنویسید که حالا تا آخر عمر اگر کسی از کن پرسید اعراض مزیل ملکیت هست یا نه، عشان بتونید نظر خودتون رو اظهار بکنید. خب ما در اشکال دوم مرحوم نائینی این بحث اعراض رو مطرح کردیم. اشکال سوم امام به مردم نائینی این هست که شما نائینی فرمودید که بی حل اضافه و تبادل در مالین. در ذهنتون هست که نائینی بی رو تبادل در مالین میدونه، نه تبادل در ملکیتین میدونه. امام فرمودن بین تبادل در مالین و تبادل در ملکیتین فرقی وجود نداره، هر دو تبادل اضافه. حالا یک نکته‌ای که در کلام نائینی بود این بود که بایه میاد اضافه مالکیت خودش به جنس و مبیع رو تبدیل میکنه به اضافه بین خودش و ثمن. اشکال سوم امام بر همین قسمته. می‌فرمان شما یه جوری حرف زدید که معناش این است که اضافه خودش هست، طرفش داره تغییر میکنه، ثمن مطمئن میره، ثمن دوش قرار میگیره، در حالی که معقول نیست. اضافه خودش دو طرفه، معقول نیست که بگیم آقا خود یه طرف هست، اضافه مالکیت الان هست، تا حالا مالکیتش به مسلم بود، حالا میشه به ثمن. این معقول نیست که یک طرف اضافه از بین بره اما خود اضافه باقی بمونه. اشکال چهارم میفرماید نائینی آمد ملکیت را از مقوله جده اعتباری قرار داد. در فلسفه مقوله جده رو برای شما بیان کردن، نسبت بین یک شیء خارجی و یک شیء دیگر رو تعبیر میکنن به جده. حالا نائینی آمد یک جده اعتباری تصویر کرد،
نسبت بین مسمن و بایه. خب نسبیت یعنی همین. و این رو برد در باب مقوله جده. اشکال امام این است که ملکیت از باب مقوله جده نیست و ملکیت از باب مقوله اضافه و یک شیء تحت دو تا مقوله نمیتونه باشه، یا باید تحت مقوله جده باشه یا تحت مقوله اضافه باشه. این عمده اشکالاتی است که امام بر نایلی کردن. حالا ما ببینید اجمالی از بیان شیخ رو گفتیم، اجمالی از کلام نائینی و اشکالات امام هم عرض کردیم و نائینی. حالا فردا بالاخره در میان این تعاریف بی چند تا تعریف مجموعه هست، این رو باید جمع‌بندی کنیم به یک نتیجه گیری کنیم و این بحث رو تمام بکنیم. و صلی الله علیه.